برای چهارشنبه بعد از ظهر این کسرا
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با هم بودم علی بن حسین شیخ صدوق حدثنا ابی ابن باوی همومی حدثنا احمد بن ادریس احمد بن سرشری همومی حسین بن عبید الله سرست حسن بن علی بن ابی عثمان سرست عبدالکریم بن عبدالله نه این عبدالکریم دارم که نام عبدالله این دوتا رو دارم سلمت ابن عطا را دارم اگه اون سلمت ابن عطا هم سنی بوده اگه عبدالکریم و اون عبدالله ثقه باشن رواد معتبره و این دوتا رو دارم که حالا خرج حسین ابن علی علا اصحابه فقال ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادت من سوا فقال له رجل يا ابن رسول الله و ابي انت بومي فما معرفت الله قال معرفت اهل كل زمان امامه الذي يجب عليهم طاعته. بله امام حسین گفت که خداوند عباد را نیافرید مگر اینکه خدا را بشناسند. اگر خدا را بشناسند او را عبادت هم خواهند کرد و اگر خدا را عبادت کنند با عبادت خدا از عبادت غیر مستغنی می شود. بعد رجلی به امام حسین گفت فرزند رسول خدا معرفت خدا چگونه به دست میاد؟ چون گفت معرفو بقیهش میاد دیگه عبدو و بستانو. گفت با اینکه هر امام هر اهل هر زمانی امامشان را که اطاعتش بر آنها واجب است بشناسند. بسیار شخص امام بشناسند. این همون مشاله هم روایته من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تم میتتم جاهلی هم
شخص معرفت انسان بیده بارده نسبت به خدا
طبیعتاً شخص امام موضوعیت بگو نداره طریقیت داره دیگه که شما از طریق اون امام به سمت خدا میره موضوعیت داره دیگه. خب که عبدالکریم ابن عبدالله خب بعد بازم نشد عبدالکریم ابن کی؟ کدوم عبدالکریم عبدالله اگر از عبیر سلمت ابن عطاره ورداره کدوم هاست میدونی؟ حالا اگر رو پیداش کنید میشه بفرد بفرد
بگو این خود بگیم که این شروطی که برای حقیقت و حکومت ورود الله گذاشتن در واقع شروط توسعه و تاثیر بر اقلیت و اهل هم به مثلا اون برای ما مهمه.
خب الان چه؟
نه اونا گفتید که خود اینا موضوعیتی نداره برای شناخت کلمات فقها ها که حکومت ورود الله درش
نه اونم درسته اینم درسته. شما میگید که این چیزایی که برای حکومت گفتن اون در حقیقت شما رو داریم دیگه. این حقیقی که ما رو قبول قائلیم با هم رو قبول داریم که علائم مختلفی حکومت گفتن با هم یه جا جمع بعضی جا جمع نمیشن. اون اصل کاری کدومه؟ تصرف در عقد الوضع یا عقد الهم به نحو توسعه یا تنسیق ما هم نظر اون همه. این یکیه. یکی اینکه حالا کسی اصلا حکومت رو ندونه چیه فقط جمع عرفی بدونه یعنی چی؟ موضوعی و حکمی هم بتونه تشخیص بده آیا کارش در روایات گیر میفته؟ نه چون جمع عرفی رو که بفهمه دیگه به تعارض مستقر نمیتشه. تو جمع های عرفی هم موضوعی و حکمی هاش رو تشخیص بده یا اون قضیه نسبت سنجی رو براش فهم میشه چه کلمه حکومت رو بدونه یعنی چی چه ندونه. منتها ما وقتی کلمات فقها رو میخوانیم یا میخوایم تو فقه با هم گفتگو بکنیم خب اینها رو در قالب این فرمول ها بیان میکنیم حکومت، حرور، تخصیص، تخصص این اصطلاحات عنوان ثانوی اولی. بنابراین دونستن این اصطلاحات برای فهم کلمات دیگر و بعد خانه که بیان بفهمونیم که من چه جمع عرفی اینجا دقیقا قائلم لازم بلا موضوعی داره. یک کسی ممکنه کلمه حکومت و حرور و تخصیص و تخصص ندارین چی و ولی عملا این کار رو انجام بده و لذا مجتهد خیلی توانایی هم آیا اکرانی باشه. کسی هم ممکنه تمام این اصطلاحات رو حفظ باشه و اصلا مجتهد نباشه، چون اصل کار اصطلاح نیست. اینکه شما جمع های عرفی رو بفهمی که بین تعارض های بدوی و مستقر جدا کنی که کجا به مرجعات مراجعه کنم کجا نکنم، و تو اونا هم که عرفی هم میتونی موضوع یا حکمی ها رو جدا کنی، چون اینا به لحاظ نحوه برخورد نسبت سنجی دارن یا ندارن با هم متفاوته. برو برای مطلب اول درسته، مطلب دوم درسته، اینا با هم تعارضی هم اصطلاحات اجتهاد نیست. شما همه اصطلاحات فقه اصول هم بلد باشید، درست؟ فوقش میشه یه فلاپی، تازه سیدی هم نمیشه. وقتی شما مجتهدی که بتونی اینا رو انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلام اینا رو بتونی اجرا کنی، ولا اصطلاحات نه اون فرید بده. تو اگه تونستی تو روایات همونایی که باش میگیم حکومت برو در بیاری، درسته. حالا چه اسم حکومت برو رو بدونی چه زنی، ولی بله بعد این کلمات فقه ها رو بفهمی اونا این حرف ها توی این اصطلاحات میگن، از بعد اصطلاح رو بشنسیم. خود هم میخواییم با اونا حرف بزنیم، طبیعتا از این اصطلاحات باید درست استفاده کنیم. اینا خاصیت اصطلاحات هم میشه، چه حکومت ورود چه بقیه اصطلاحات. و الا اگه کسی غرق در اصطلاح بشه میشه حجاب اکبر، یعنی به اون هدف که فهم علمی بود نمیرسه، بعد این اصطلاحات یه غرور کاذبی هم براش میاره. درست شد؟ خب دیگه راجب تعارض بدوی مستقر یا بحثی حرفی حدیثی سخنی نیست. بحث دومی که شروع میکنیم در باب تعارض تراجی، قاعده اولیه در باب تعارض ادله است. ما در باب تعارض ادله یه قاعده اولیه داریم، ما یک قاعده
ثانویه.
قاعده اولیه یعنی
حکم عام بدون لحاظ احکام،
بدون لحاظ احکام. قاعده ثانویه یعنی
همون روایات
با لحاظ احکام. ما چون مرضی داریم که اولیه ثانویه درست می‌کنیم، از اول این روایات رو خودمون مدلش عمل کنیم دیگه.
اینجا این قاعده اولیه قاعده اولیه اهم از دو تا خبر متعارضه، یا اینکه یه اجماع و یه دونه خبر واحد، یا اینکه یه خبر واحد و یه
دونه روایات.
آره ولی اونجا فقط واسه دو تا خبر متعارضه.
آره بس اشکال واحد نیست آیه. ببینید در روایات ما فقط خبرین متعارضه میگه، پس خبرین متعارضه با روایات تکیلش معلوم میشه، اما متعارضه محدود به خبرین نیستن. ما دو تا آیه متعارض باشن، دو تا ید متعارض باشن. الان مثلا یک کتابی هست، یک مثلا این تبلت چی این دست آیه اکرادی، مثلا هم آیه اکرادی به این ید داره هم آیه مروی، درست شد؟ بعد آیه مروی که مال منه، آیه اکرادی که مال منه، ید آیه مروی با ید آیه اکرادی تعارض کردن. اینجا من نمیتونم با مرجعات بابه بگید
خبرنگ
قضیه رو حل کنم. اون مراجعه بود خبرنگ متعارض هایی زده، در متعارض هایی که غیر از خبرنگ هستن باید قاعده اولیه مراجعه کنید. این یادتون باشه وقتی یه چیزی به قولای اشتهاری هزار سال هزار دویست سال قدرت داره مطمئن باشید علکی نیست. وقتی یه نفر گفته بعد یه نفر گفتن دو نفر گفتن، خب همین یه چیزی خیلی فقهای پذیرفتن، همه مال امامی یه نکته توشه. بله اگه در جایی مثلا حتی اولش که زود قضاوت بکنیم، اگه در جایی ما یه خبرهای ما همه رو پوشش میدن، هیچی از تحت اخبار خارج نبود، اونجا دیگه قاعده اولیه ثانویه کار نامقبول نیست. من یادم مثلا شهید سعد تو طهارت میاد میاد یه قاعده اولیه و یه قاعده ثانویه درست میکنه، بعد تو قاعده ثانویه که میاد تو روات همه اطراف رو پوشش میده، بعد اونجا آیه بعد این کار رو نکردن فقط شهید سعد کرد، بعد آیه اسلامی آدم اشکال میکرد و درست هم بود، آیه احمد شاردی هم همچنین هر روی اشکال میکردن که بعد همه رو داره روایات پوشش میده. خود چه کاری ما قاعده اولیه و قاعده قاعده اولیه سالی من جایست که اون روایت همه رو پوشش نده، ما یه قاعده اولیه میزنیم که ما قضای روایت و ما قضای مدد روایت رو به اون قاعده اولی استناد کنیم. روشن این؟ پس قاعده اولی یعنی بدون در نظر گرفتن اخبار باب تعارض در مقابل قاعده ثانویه که با در نظر گرفتن اخبار باب تعارض بعد مطرح کردن قاعده اولیه و ثانویه مربوط به مواردی که اخبار تمام مصادیق مورد نظر را پوشش نمی‌دهد. لذا در ما ادا مدلول الاخبار طبق قاعده اولیه عمل میکنه. طبق قاعده اولیه عمل مثلا در ما نحنفی تمامی روایات باب تعارض مربوط به دو خبر متعارض هستند، لذا در تعارض دو اماره مثلا دو ید فرمان واحد یا دو آیه یا مثلا دو اجماع فرض کنید بر یا دو اصل عملی در تعارض مستقر هستند، یا تعارض بدویه که اون درس رسد هم اونجا کار به این بحثا کشیده نمیشه جمع افتاد. اونجایی که مستقر شد طبق قاعده ثانویه قاعده بخش اولیه عمل میشه. این نکته حاشیه بود از مرحوم آقای تبریزی و آقای خویی هر دو داره. از این نکته اول درس که حاشیه شد نکته حاشیه‌ای از مرحوم خویی و تبریزی.
دلیلش اینه بود که شاید اخبار کسی ضعیف بدونه،
کسی در تاریخ فقه نبود که کل این اخبار را ضعیف بدونه. این حرف شما از اون حرف های کسان ایست که لحاف میشه رو سرش رو در حرف بزن مرد مومنش رو که میگید دلیش میگید خب کی؟ این همه تعداد توجه یه بحثی از قدیم بوده، خیلی بحث قدیمیه، مهم ما هست، همه هم متعرض میشن چون اهمیت داره و ممانشون هم از توی فقه قابل استخراجه. ما داریم مثلا این روایت رو قبول نداره، اون روایت رو قبول نداره، خب برای کسی کل روایات مرجحات رو منکر باشه اینطوری نداره. بله
تو همین موارد آیه و اجماع و نفاق نمیشه از عموم
تعلیلاتی
که تو اخبار
الهیات
استفاده
کنی؟ نمیشه نه، چون در تعلیل وقتی میخوای تعمیم بدی باید اون ظهور اولیه حفظ بشه. مثلا مثالی که شیخ انصاری میزد یاد باشه، شیخ انصاری مثال میزد میگفتش که شما میری مثلا میگه که کدام مثلا خونه رو میخوای دوست داری، میگه اونی که بزرگتره، علت آوردی به بزرگتر، این خونه رو دوست دارم چون بزرگتره. نمیشه از این استفاده کرد که بعد شما همیشه بزرگترها رو دوست دارید. خیار میخوای بخری بزرگتر بود، زن میخوای بگیری بزرگتر بود، تعمیم نمیشه. چرا این نکتهشه؟ چون ظهور در کجاست؟ فقط خونه و امثال خونه است. اینو فهمیدی؟ حالا یه نمونه شرعی بگم. در آیه 90 بعضی اومدن با استدلال به تعلیل آیه 90 گفتن از تعلیل آیه 90 حجت خبر موسوق الصدور یا مزمور الصدور به دست میاد. چرا؟ به خاطر اینکه تعلیل آورده فتبینوا و هم تصیب و قاوان به جهاله و تصبه و علا ما فعلتم نادمی. پس تعیین آورده که اصابه قوم به جهالت بشه. جهالت هم اون موقع در مقال عقل یعنی سفاهت. پس هر جا سفهی نشد این خبر حجته. این استدلال درست نیست، چون در مقام خبر فاسق بوده اونجا این تعیین آورده. نمیشه این تعیین رو به غیر فاسق بگو تصویر بگو و هاکزا در اخبار ناشیه. اون مثال شیخ یاد باشه حل ما کام لعنه اکبر، تو این بهتره لعنه اکبر میشه بر اکبری ظهور باید حفظ بشه. بله بله دیگه ما یقین دارم اونهای دیگه خصوصیتی ندارند از اینجا به اونجا هم سرم یا اصلا این اولاست با سرم دارم در قیلنشان نمیشم تعمیم بدم. تعمیم با تعلیم مثل تخصیص با تعلیم نیست. اما این مطلب حالا قاعده اولیه چیه؟ دو بخش خواهد میشه. الف بنابر طریقیت ب بنابر سببیت. خب رسال یادتونه شیخ چی میگفت؟
بنابر طریقیت مشهور میگن تساوت اصل اول.
خب
خیر مشهور هم غالب تأخیر است.
تأخیر هستن. بعد از دو تا قول دیگه هم بود نگفتی. یکی تساوتش دو قول میشه. تساوته. ها توقف ها بس باشه. بعد تساوت هم دو قول میشه. تساوت فعل جمله. تساوت بل جمله. این فرقش چه؟
نفی سالسه.
آها برکنه. بگو.
نه اگه تساوت فعل جمله بود میگیم هر دو تون حجت اسم از جمله مطابقش بود. نفی سالس میکنن. ولی بل جمله اگه بود نفی سالس هم نمیکنن.
در حساب است نمیدونم در میرم بیرون انتظامیشون هم حجت میشه بیدیم سنان قصد بله درست. در اینجا در این مدبست چند بوده؟ یه دوختن تساوات فل جمله، یعنی مدلول مطابقی تساوات میکنه ولی مدلول التزامی بر نفی ثالث همچنان باقی است. تساوت بل جمله یعنی کلن ثابت می شود و طبق اصول عملیه عمل می شود هر چه که باشد. اینم یه قول. یه قول دیگه تخییره، یه قول دیگه هم توقف میشه. توقف در فتوا، احتیاط در عمل. اینا اقوالی هم که اینجا وجود داره. مرحوم آخون طرفدار این قوله، مختار آخوند خراسانی و امام خمینی هم همینطوره. اینا قائل به تساوت فعل جمله هستن. البته اون اقوال دیگه هم هستن که مثلا اونا هم هستن، اونا هم قائل دارن. مثلا مرحوم بله مرحوم آقای خویی قائل به تساوت فعل جمله هست. این مختار میرزای معاینی هست و کامنتر شده خویه، مختار معلوم خویه. تخییر این مختار معلوم کلینی در مقدمه اصول کافی هر دو رو میگه تخییر، چه قاعده اولیه چه قاعده ثانویه. توقف من یادم نیست بوله کی بود. حالا یادم نیست یادم نیست اما به هر حال ادامش. خب دلیل آخوند، دلیل آخوند و خراسانی بر باید دفتر رو بیاریم. دفتر نمیارم این اسمها یادم میگه کدوم مال کدوم و تساوت فعل جمله. ببین بحث قاعده اولیه بحث عقلیه. وقتی بحث عقلی شد شما الان بیا من دو تا دلیل فرض تعارض هم میشه فرض تعارضه که شما دو تا خبری داشتی یا دو تا عماری داشتی که لا قل بیا و طبعا لعقل ناده اگر دلیل شما فی حد ذاته شرایط و حجیت رو نداشته باشه مثلا آیه مجمل باشه روایت سندش گیر باشه اجماعی تمام نباشه دلیل عقلی ظنی باشه این اصلا وارد باب تعارض نمیشه چون حجت نیست. فرض در باب تعارض اینه که ما دو تا دلیل رو هستیم که لا قلیه و طبعا لعمل نامه پس مقتضی حجیت در هر دو تمام منتها چون شما میدانید که مولا دو تا حرف نقیض یا زد نمیزنه چون مولای حکیم دیگه پس یکی از اینها یا جهتش خراب بوده مثلا تقیه‌ای بوده من متوجه نشدم درسته؟ یا دلالتش خراب بوده یعنی من درست این رو نفهمیدم و یا صدورش خراب بوده جعلی بوده من متوجه شدم درسته؟ یعنی علم اجمالی داریم که یکی از اینها به لحاظ دلالت یا جهت یا صدور مشکل داره درست یا نه؟ خب وقتی علم اجمالی داری تو اگه میگه به هر جا عمل کنی مخالفت عملیه قطعیه هست به احد و همای علت تعیین عمل کنی ترجیح بلا مرجه به احد و همای علت تخییر عمل کنی با اون روازی در باب علم اجمالی در نقد میرزای قوی میگفتیم یا چونه تو رسائل حالش آخون بحث میرزا رو مفصل نهون تو علم اجمالی میرزا رو خوبی یادتونه میگو که یکی رو بگیر جای واقعی یکی رو ترک کنه روایات آورده در نقدش مثلا روایت روغنه بود که روغنه با هم قاطی شده بود بعد گفتش که هر دور کنار بذاره درسته؟ اینجور روایات اینا هم بیان اون فرض رو رد میکنن بنابراین باید از هر دو طرف اشتباه پس نسبت به مدلول مطابقی علم اجمالی ممانعت میکنه شد؟ اما نسبت به مدلول التزامی مانعی وجود نداره یه دلیل میگفته واجبه لو قلیه و طبع عمل میکرد آقای اکرادی ید داشت برای اون تبلت آقای مردی هم ید داشت اگر معارض نبود من به ید آقای اکرادی عمل میکردم معارض نبود به ید آقای مردی هم عمل میکردم اما الان که خودشون با هم تعارض کردن علم اجماعی دارم که یکیش کاذبه یا یکیشون دروغ میگه اصلا ید نداشته درسته یا اینکه یدی که یکیشون داشته ید مالکانه نبوده دلالت گیر داشته ید بوده ید یک مالکانه نبوده یا جهت فرق کرده ید یکی واقعی نبوده اصلا ید ظاهری بوده و من نمیدونم کدومه خب این علم اجمالی نمیذاره من به هر دویت نمیتونم کنم شما قدام یک قصیه و اعلومای علت تعیین چه ترجیح بده باید چه اعلومای لا علت تعیینم که به اون روایت رد میشه پس باید به هیچ کنی خواهد کنم ولی اگر آن های امامی که ید نداشت اومد گفت تبلت مال منه من میگم بالاخره هر کدوم اینا یکی از اون در واقع درسته دیگه اونی که در واقع درسته رد میکنه مولای امامی را و مانع جلوی اون مقتضی را نمیگیره نه نسبت به نفی سالس در مدلول مطابقی علم اجمالی مانع میشد در مدلول التزامی که مانع نیومده چون فرضه که مقتضی حجیت در هر دو تمام بوده مدلول انتظامی که تو منطق میگن تابع در اصل حدوثه یعنی اگر موضوع لهی نباشد لازم موضوع له معنا ندارد این در حدوثه اما در حجیت هی نده تابع باشه چی جنای حجیت خدمت شما خدمت مدلول مطابقی رو گره؟
معارض
کی؟
اون یکی
علم اجمالیه آیا این علم اجمالیه جنای مدرور التزامی رو میگیره؟
نه
فرد قرآن با خود و امام با آی خوری خواهر میگه اون میره سراغ اصل اولی هر چی که شد اینا میگن نه مدرور التزام سر جاشه هر خوب در مقام عمل فقط احتیاط میکنه چیز دیگه نیست بعد ما سکوت میکنه ما نسبت به مدرور التزامی فتوا میدهیم درست نسبت به مدرور مطابقی کنار میذاریم اما و بعدم که کنار بشه تو مدرور مطابقی به اصل عملی مراجعه میکنیم اونتا اصل عملی که منافات با هر دو نماشه نفت سالس نشه
تحقیل شرقی رو فکر کنه امام اینا میشه فقط منصر در همین دعوت زردین نمیده
نه یکم امام نه آقای خوینا میگه آقای خوینا آقای خویی و آقای تبریزی اینها تحقیل رو عنوان اصل عملی توی اصول اربعه قبول نه عده چرا امام هست در خدمت شما هستند اون بحث در برام بین وجوب و حرمت که انسان داشتیم اونها قالب تحقیل می شدن آره امام و آقای خویش کن قبول نکردن و امام اینها براعت عقلیه رو پیش کشیدن اونها براعت نبودن
اینجا چرا تحقیل رو دوباره نمیگیرم میگن تحقیل تصاحب به جنوش تصاحب رو رفتی ندارم
تحقیل نه نمیگرم اونجا بحث این که تحقیل امیر هم کنان براعت بود بحث اصل عملی بود الان این تصاحبی که اصل عملی نیست
تحقیل رو بنوان اینجایی که اصل اولیه در خصوص این بار بیپذیر
نه، در قاعده ثانویش تخریب پذیر قاعده اولیه نیست اما به خاطر روایات ما به تعالی تراجع
کنیم مفهوم مولای لحوانی میگفتن جنس تکلیف
جنس تکلیف بقید
اصلا قاعده اولیه تخریب عقلیه دیگه
نوع تکلیف میگرفتن که اونجا براحت شد اگه جنس میگرفتن چون جنس الزام میدونستیم آگه یا واجه بودن حالا میدونستن براحت چون نوع تکلیف میگرفتن به اون روایات عبدالله بن سنان استناد میکنه که حتی طرف هم نو حرامان به عینه پا طرف هم نو میشد نو که میشد برای شرعی جاری میشد دور نشد علایه ها اون بحث رو اون تخبیر رو که امام آقای خویی قبول دارن در تعالی و تراجی مالا قاعده سالمی هست مالا خبرعین رو تعالی زنی اونم تو روال تعالی و تراجی بوده
این تخبیر عقلی
هست این تخبیر عقلی هست
میتونی به قول آقای خویی آخون دوباره تفسیر قاعده میشه که باید ظاهر حال مراجعه کرد
ظاهر حال اگر باشه که حجت داریم ما فرض اینه که الان ما جمع عرفی در کار نبود ظاهر حال خودش میشه جمع عرفی اصلا نمیذاره کار به اینجا کشیده بشه دقت کردیم اون از فرض اینه بیرون همه این داشت ما ظاهر حال داشت باشید ما ظاهر حال کار به اینجا نمیکشه ظاهر حال نیستم میگه مقتضی حجیت تمامه نسبت به مدلول مطابقی علم اجمالی مانع نسبت به مدلول التزامی مانعی وجود
نداره
این حرف آقا میگه
بالاخره باید استظهار کنه
استظهار چی بکنم؟
این مدلول التزامی اگه نه سرحد ظاهر نرسه
که حدوثش بود بعدا بحث ظهور نیست هر چی که باشه اون که بالا الفاظه که مدلول التزامیش دوزو من ظاهره و الا حجت نیست اینجا بحث کلیه
شیخ خواهد که توقف را
شیخ توقف ها درست خوب شد دیگه را حرفون نوشته دیگه در این در آخون فراسالی فرض در باب تعارض این است که مقتضی حجیت در هر دو دلیل تمام بوده به گونه ای که لاولل مارز لحمل نابه دوری هسته نه؟ شرط ما به تعارض دید خب نسبت به مدلول مطابقی علم اجمالی مانع از تأثیر مقتضی شده است چرا که وقتی که دو دو دلیل تعارض میکنند و من میدانم که از معصوم دو دلیل دو خطاب متعارض و دو خطاب متکاذب به واقع اینجا بگم صادق نشده بگم من میدانم که معصوم حکیم بوده و متکاذب و متکاذب به واقع سخن نمی گفته، لذا به علم اجمالی می فهمند که یا در جهت یکی از این دو دلیل خطا کردم، یعنی یکی از آن دو تغییری بوده، مثلا میگم و من نفهمیدم، و یا در دلالت و استظهار از یکی از این دو دلیل اشتباه کردم و آن مدلول را درست نفهمیدم، به استظهارم غلط بوده، و یا در صدور یکی از دو دلیل خطا کردم و یکی از این دو مجهول بوده و از معصوم علیه السلام صادر نشده بود و مفروض آن است که مرجحی ندارد، لذا به جهت چنین مانعی نمیتوانم به مدلول مطابقی آن دو عمل کنم، هیچ یک از آن دو عمل کنم. علم اجمالی دیگه هر دو عمل کنم آدم وقتی یکی درجه به نامونج لالت تنین رواق هم پس پر بزنم که ولی نسبت به مدلول انتظامی و نقی سالس مانعی وجود ندارد، چرا که هر دو طرف تعارض در نفی ثالث متفقند و مانعی از تأثیر مقتضی در نفی ثالث وجود ندارد. حالا به این نفت میکنم میگم چون مدلول مطابقی تساقط میکنم، چون علم اجمالی به کذب و عده ما دارم، میدونم یکیش کاذب، حالا یا دلالتن یا سندن یا جهتن، اما کدومه نبی.
ما که رفتیم سراغ استمری طبیعتا مدلول انتظامی شد، ما میگم
فرق میکنم شما وقتی میگیم مثلا یا واجبه یا مستحب، بنابراین هیچ وقت احتیاط به ترک نمیدید، اما اون که میرسه آقا اصل عملی دیگه فرق نمیدید هر چی شد، یا مثلا هیچ وقت استصحاب و حرمت، مثلا من میگم یا واجبه یا مستحب، هیچ وقت استصحاب و حرمت نمیدید. مثال دیگه بزنم، اون ید شما داری آقا هم داره، بعد خدمت شما عرض شدن آیه امامی میاد ادام، من میگم برای رد قول آیه امامی شما دلیل جدیدی نمیخواد بیارید، همین که یکی از شما در واقع ید داشته و مالک بوده کافیست برای اینکه میگم آیه امامی مالک نیست. داره که ایبای خوی بگی ایشون میگه خب اینا رفتن به کارشون شدن هیچی، حالا اگه میخوای آیه امامی رو از دور خارج کنی شما باید یه دلیل جدید. معتقده که
این برمیگرده به تحلیل خود علم اجمالی. الان بخوام وارد بحث بشم طول میکشه. ایشون معتقده که، یعنی اینطوری میگه، میگه اینا هیچی میشن، بعد حکم به اباحه میشه. میگه ببین، البته بنابرای اینکه در استثاب در شما تو حکم جاری کنید، استثاب بعد واجب حرمت میشه. میگه این واجب حرمت تعارض کردن، خب بعد من شک میکنم که الان واجب است یا نه، حرام است یا نه، استثاب عدم جعل وجوب و عدم جعل حرمت میکنم، نتیجهش اباحه ثابت میشه، اباحه مکلف در مقام عمل ثابت میشه. این میشه تساقط و رجوع به ثابت. بخوام بگم طول میشه، خاصی الان اقوال بخوام یکی که بگی طول میشه. فقط این باید بدونیم که یکی نمیشه. آقای خویی به هر اصل عملی بود عمل میکنه، اما امام و آخوند به اصل عملی عمل می کنند که با یکی از دو طرف تعارض لااقل هماهنگ باشه. اگر اصل عملی بیاد سراغ شیء ثالث مثل آیه امامی، اینجا عمل نمی کنه. خب بخونیم اینو، طریقیات رو بخونیم. باید سعدی از تعارض و این کان لا یوجب، التعارض و این کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین ام الحجیه رأسا. تعارض موجب میشه که ما بدونیم در واقع یکی از این دو متعارضا درست نیست، اونقدر که میفهمیم همینه دیگه. اما حیث حیث لده که لا یوجب. چرا لا یوجب الا سقوط؟ چون لا یوجب کی؟ تعارض، مگر علم به کذب احد همارا. ما فهمیم یکی از این متعارضین کاذب به علم اجمالی. فلا یکون هناک فی الواقع مانع عن حجیت الاخر. در واقع یکی کاذبه یکی درسته، الا اینکه اون معلوم الکذب حیث کان بلا تعیین ولا عنوان واقعا. اما اینکه کدوم کاذبه تعیین نشده و عنوان واقعی نداره که بگم الف کاذبه یا ب کاذبه، مثلا نمیدونم ید آقای مروی کاذبه یا ید آقای اکرادی کاذبه. فانکی معلوم الکذب لم یعلم کذبه الا کذالک. یعنی چی؟ بلا تعیین ولا عنوان، این تعیین عنوان نداشته و احتمال میره که هر یک از این متعارضین کاذب باشه. لم یکن، لم یکن چیه؟
جواب
حیثکان. اون حیثکان داشت قبلش، لم یکن جوابشه. از اونجا که معلوم الکذب معین نیست و عنوان نداره و بلا تعینه و احتمال میره هر یک از این طرف این کاذب باشه، لم یکن واحد من المتعارضین به حجت فی خصوص معده، در مدلول مطابقیش هیچ کم حجت نمیشن لعدم تعین فی الحجه هستن، چون حجت معین نیست. یعنی اون علم اجمالی که به کذب عده ما دارید مانع می شود از اینکه اون مقتضی اثر خودش را بگید انجام بده. نعم یکون و نفی ثالث به عهده ما، حالا به عهده ما معین یا لا معین؟ لا نامعین. بله اینو امام توضیح داره در همون رسائل داره. یکون و نفی ثالث به عهده ما نامعین میشه. درسته که من نمیدونم کدوم یکی از امام صادر شده، ولی قطعا یکیش که صادر شده، اونی که صادر شده که من نمیدانم کدام است، اون میاد نفی ثالث میکنه، چون مقتضی در هر دو که تمامه. مانم که علم اجمالی به کذب بود، حالا که اون مانع نیست، اون احد و همایی که در واقع هست که ملان نمیدونم کدومه، نفی ثالث میکنه. نسبت به مطابقی این که نمیدونم کدومه ضربه میزنه، چون نمیدونم بین عمل کنم یا نه، اما نسبت به التزامی این که نمیدونم کدومه ضربه ای نمیزنه، چون هر کدوم باشه اونو نفی میکنه دیگه، ثالث رو نفی میکنه. معلومه عبارت امامو بخونم براتون. امام که طرفدار قول شیخه توضیح میده، میگه لعن العلم الاجمالی به کذب عهد امام مانون ان شمول دلیل تعبد لمدلول المطابقی ولیکن نعلم به بقای احد ما فی تحت الحکم الواقعی اجمالا بلا تعیین ولا عنوان فیسه و نفی و سالس بهی که الباقی تحت دلیل تعبد اجمالا ولا یزر رو به نفی سالس عدم و تعیین عنوانه این که من میرم کدومه زرم نمیزنه. حاصل امام یه رساله داره در تعادل تراجی مفصل تعادل تراجی جداگانه بحث کرده، همزمان با اینکه میخونید اونجا رو هم ببینید. نعم یکون و نفی سالس به عهد همای نامعین انجام میشه لبقای کی؟ عهد همای نامعین علل حجیه و صلاحیت عهد همای نامعین بنابر اون چی که اون عهد همای نامعین هست نذاره، یعنی لنفی سالس. این نفی سالس با عهد همای نامعین انجام میشه نه به هما، چون یکی از اینا قطعا غلطه، اون چیه؟ یکیش واقعا درسته، حالا یا غلطه که یعنی مجهوله، یا غلطه که یعنی من درست نفهمیدم، یا غلطه یعنی تقیهیه، ولی هرچی باشه یکیش میده کنار، اون یکی که نمیدونم کدومه میاد نفی سالس میده. معلومه؟ از کجا؟ نفی سالس با احد اومای نامعین انجام میشه؟ چون احد همای نامعین بر حجیت باقیه و صلاحیت دارد احد هما، بنابر اون عدم تعینی که احد هما بر او هست، این من عدم تعین بیان اون ماه ماه و علیه، و صلاحیت دارد اون احد هما با همون عدم تعینی که داره برای اینکه نفع کند سالس را. درسته؟ خلاصه نفی سالس به احد همای نامعینه نه به هما، چون یکی از اینا غلطه. هازا این تساقط چی؟ فلجمله. این قول آخوند و امام میگن تساقط فلجمله در مقابل تساقط بلجمله که آقای خوینا قائله. این ما ذکرنا بنابراینه که حجیت امارات از باب طریقیت باشه، کما اینکه حق مطلبم همینه که طریقیت درسته. سببیت تو شیعه فقط یه دونه مسند سلوکیه شیخ انصاری داریم، لذا الان بعدش که میاد سببیت رو میگه ما همه حالات رو نمیخونیم، یه حالت شو میخونیم که اون مال شیخ انصاری نام میشه، اون بقیهش دیگه درد ما نمیخونیم. چهار حالت میکنه سببیت، سه حالت میکنه، یکیش مال مسند سلوکی هست، یکیش مال اشاعره هست، یکی مال معتزله، بعد اصل اول رو هر کدوم میاد بررسی میکنه، ما دیگه همون مال شیخ رو فقط خواهیم خوند. بنابر حجیت امارات از باید کم که حقم طریقیته، چون لا یکون حجتون طریقا الا محتمل اصابتو، اونی که در واقع درست باشه اون حجته، فلا محاله علم به کذب عهد ما مانع میشود از حجیتش در مدلول مطابقی، نه تو انتظامی دیگه مانع نخواهد بود. و اما بنان علا حجت ها من باب سببیه فرده، تو بحثا خوب فکر کنید، اینا بحثا مهمیه، حیفت دستون داره. حالا خبرین متعارضن با قاعده ثانویه میشه، اما تعارض تا ید، تعارض تا آیه، تعارض تا اجماع، اینا با همین حل میشه. یه صلواتی بفرستید.